نستعين وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره غسل ارتماسی. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه که یک جلد هست صفحه 53 می‌فرماید که لا ينبغي للجنوب أن يغتسل بالماء الراكد لأنه إن كان قليلا يتنجس وإن كان كثيرا على خلاف السنة. فرمایش ایشان با یک مقدار اختصار این بود که می‌فرماید در غسل ارتماسی نباید به آب راکد غسل کرد، یعنی اگر حوضی باشد که جنوب بخواد غسل کند خودش را زیر آب فرو ببرد لاینبغی، شایسته نیست. چرا؟ برای اینکه در غسل جریان آب در نصوص آمده بود، آب راکد جریان ندارد، چون اجراء آب در بدن طبق نص آمده است، در آب راکد که جریان نباشد طبق نص عمل انجام نشده است. بعد می‌فرماید که اگر آب راکد قلیل باشد تا جنوب برود زیر آب راکد قلیل آب نجس می‌شود. بدن جنوب حکمن نجس است ولو محل را تطهیر کرده باشد، آب را متنجس میکند گویا. و اگر آب کثیر باشد خلاف سنت است. منظور از خلاف سنت یعنی همان نصوصی که داشتیم، طبق آن نصوص باید آب جاری باشد. آب که راکد باشد مشکل دارد. سؤال در ذهن شما آمد که در این استخرهایی که بزرگ هست و معمولا راکده اینجا چه می شود؟ بر مبنای شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه این سؤالی است که باید توجه بشود. عنایت دارید، کلام شیخ مفید این شد که با من باشید، کلام شیخ مفید این شد که غسل ارتماسی به آب راکد درست نیست. سؤال رسید به اینجا که آب راکد اگر به اندازه زیادی باشد، مثل استخرهایی که در امروز متعارف هست، اینجا غسل ارتماسی درست نیست. در جواب این اشکال گفته می شود که اولا این استخرها هرچند مسیر برون رفت مثل جوی و رودخانه و اینا جاری نیست، ولی متحرک هست، منفذهایی دارد که آب را متحرک و در حال گرچیز تحرک و بالا پایین نگه می دارد. پس راکده به معنای کلمه نیست. و ثانیاً اون مطلبی را که شیخ مفید فرموده اند طبق دخالت عنصر زمان و مکان به تعبیر امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه که عنصر زمان و مکان را در نظر بگیریم، در اون زمان آب راکد یه حوض بوده، یا فرض کنید در حاشیه یک رودخانه یک گودی و حفره در اصطلاح ترکی یک چقوری بوده که داخلش آب جمع می شده. به اندازه‌ای که یک فرد داخل اون چقوری خودش را پنهان می کرده، این چه می شود؟ این آبهای راکد قلیل است، نه آب راکدی که مثل استخر باشد. وقتی که آب راکدی مثل استخر که در مقیاس بالایی از آب جمع شده است، اینجا عرف اون آثار راکت را مترتب نمی کند. بنابراین اشکالی در غسل ارتماسی به استخرها قطعا وارد نیست.
اما ایشون فرمودن که بدن جنوب و هم لزوما نجس، اگر بدنش نجس باشه وقتی خواستی ترتیبی با آب قلیل انجام میدید یه درد بر میداره مثل از درد دیگر آب میریده، پس اون دربا همه با نجس میشید، چون الان فرمودی که لزوما بدن جنوب نجسه بدون به هم ترتیبی کرده باشه.
اگر ظرف رو بریزد، ظرف پر از آب رو سر خودش بریزد، بعد همون آب دوباره به ظرفش برگرداند،
یه چیزی میشه.
ولی ظرف رو که میگیرد میریزد، آب میریزد رو سر و میرود، آب رو سر آدم باقی هم نمیماند، به ظرف هم بر نمیگردد. آجاهای علیزاده، حالا اگه فرض کنیم آب به ظرف برگردد، حوادث روزگار، آب به سر بخورد برگردد داخل ظرف، فرمایش را درسته، ولی این یک حادثه غیر طبیعی می طلبد. بر اساس طبیعی همچه چیزی نیست. فرمایش را درست است، منتها فرضی است. واقعی اینه که آب با ظرف که می گیرد می ریزد، آب می دهد دیگه، ظرف خالی می شود. بسیار عالی، طیب الله حفظکم. اما اجازه بدید که این کامل بکنم وسطش، در انتها صحبتی بفرد. من سوال شما رو گوش میدم، این کامل بشه. برای شما بگم نسبت به این کلام شیخ مفید، علامه حلی و محقق حلی و فقهای دیگر اشکال کرده ان که التزام به این قول دلیل ندارد. ارتماس صدق کند آبان که کثیر باشد در حد کل، اشکالی وجود ندارد. منتها به اعظم نتوان کرد جسارت، اما فهم را که خدا داده، خدا دادی است، خدا برای ما فهمی داده، منتها ما جسارتی به اعاظم نمی توانیم، صریحا رد اعلام نمی کنیم. اما جمع بین حقیق این است که نظر شریف شیخ مفید لعل این باشد که در حوض کوچکی لاینبغی، یعنی مکروه هست، احتیاط اینه که در آبی باشد که جریان داشته باشد. خود طبیعتاً مکروهش کسی، کراهتش کسی انکار نمی کنه. چرا؟ چون کراهت مرجوحیت دیگه، و آب حوض کوچیکی که جنوب خودش اونجا ببرد یه مقدار آلوده میشد و کراهت پیدا میکند. میگیم
آدم چه اندازه داره که زیر اون آب گردن قرار میگیره؟
آدمش هم فرق میکنه، آدمش بزرگ باشه یا کوچک باشه، باید اونو تحقیق بیشتری کرد، اوزان را اونجا آماده کرد تا وزنها معلوم بشد. کسی که وزنش کوچک است ممکنه کراهتش کمتر باشه، ممکنه کسی که وزن و جسمش بزرگتره. اینا بیشتر شوخی بود، منظور آجاهای رجبزاده. برای شما بگم فرمایش شیخ مفید فهمیدیم، وجهش را فهمیدیم. حکم قطعی این نیست بین الفقها ها، شاید اولا باشد، لاینبغی یعنی بهتر این است که به حوض راکت غسل ارتماسی صورت نگیرد، که ما هم شما هم که جوانید میفهمید که حوض کوچکی که محل غسل ارتماسی باشد آلوده میشود و مورد استفاده زیاد گویا یک مرجوحیت به وجود میاد. اما نکته دو دلیل ایشان آقای ترابی همان نصوصی بود که در آن نصوص جریان آب اطلاقا ذکر شده بود. هر آبی که در غسل استفاده میشه جریان آب دیگه، در آب راکت جریان نیست. در هر سر این مطلب قابل ذکر بود، مخصوصا با احترام به مقام بالای شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه. اما نکته بعدی نکته
جریان از نفوس، جریان رو جور دیگه
میگن، جریان ما یعنی جریان، معناش اینه که بدن که جاری نمیشد، خب آب جاری میشد دیگه، همونه دیگه، جریان آب یعنی آب جاری بشه. فرا نه، شما جریان آب، آب راکت، آدم داخل آب یه لیوان در نظر بگیرید، یه چای اینو داخل اون لیوان قرار بدید، حالا میگید اون آب جاریه که جاری نیست. اگر همون شای اون مثلا یه قاشقی در نظر میگید، لیوان آب رو میریزید از قسمت بالای اون قاشق، بعد اینه بشه میگیم جریان. اما اگر قاشق رو داخل لیوان آب گذاشتید، قرار دادید ساکت و راکت، این جریان نمیگن.
غسل ترتیبی،
نکته بعدی درباره غسل ارتماسی گفته می شود جریان اطلاق دارد در مطلق غسل، ارتماسی و ترتیبی ندارد، در مطلق غسل آب جریان پیدا کند. اما نکته دوم که در اینجا گفته می شود این است که مربوط به نکات تکمیلی، تکمیلیه که غسل ارتماسی را برای ما کامل بکند. اگر یک قسمت کمی، یک نقطه از بدن در حال ارتماس خشک بماند، آب به آنجا نرسد، بعد از که از آب بیرون بیاد توجه کند که یک قسمت کمی از اعضای بدنش زیر آب نرفته، چه حکمی دارد؟ متن می‌فرماید که باید غسل را از نو اعاده کند. و اگر غسل ترتیبی بود چه بود؟ همون مقدار را باید زیر آب می‌برد، مسح می‌کرد. اما در غسل ارتماسی این نیست. مثال شفقها مثال خوبی زده اند. مثلا فرض کنید انگشتان پا یا انگشتان دست به هم چسبیده هستند، اوضاع فرق میکند، چسبیده هستند، انگشت درشتی داره چسبیده، به سرعت زیر آب میرد، عجله دارد میاد بیرون، بعد از که آن بیرون ببینید که اون لای انگشتش آب نرفته. اینجا باید غسل رو اعاده کند. چرا غسل اعاده بشد؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 97 می فرماید که در این رابطه اختلافی گویا دیده نمی شود، برای اینکه اگر خشک بماند نقطه از بدن بعد از ارتماس، صدق ارتماس نمی کند، ارتماستن واحدتن فلما صدق نمی کند، هرچند چی دوباره این را زیر آب ببرد یا یک مقدار آب روش بگیرد قصد ارتماسی محقق نمی شود. هم مطلبی درستی است و در این رابطه اشکال و ایرادی هم وجود ندارد. فقط نسب الی العلامه، نسبت داده شده به علامه حلی در کتاب قواعد در همین بحث که فرموده باشند اگر یک مقداری از بدن به اندازه کمی خشک بماند بعد از غسل آن را کامل کند اشکال ندارد. چرا؟ برای اینکه عموم صحیحه زراره که در باب 41 ابواب جنابت حدیث شماره 2 آمده است که فرمود بله و امکان استیقن به یبود خشک موندن یک کمی از اعضا، رجع فعاد علیهما ما لم یصب بلتن، یعنی اگر اون را رطوبتی نرسیده بود و برگردد بعد از غسل همون قسمتی که باقی مونده بود و زیر آب نرفته بود چه کند؟ اون را مسح کند. قسمت آخر ذیل روایت اینه و این را آه و بهی بلتون مسح علیه و اعاد الصلاة به استیقان تمام. می فرماید که این اطلاق دارد، اختصاصی به غسل ترتیبی ندارد. اطلاق اینه که اگر غسل تمام شد و یک قسمت کمی خشک موند بعد از اتمام غسل اون قسمت رو با رطوبتی بخیساند و مسح کند کافی است. و نکته اینه که در بیانات و نصوص و همینطور در آیات قرآن یک نصی که میاد مطالب رو بیان میکند در نهایت در ذیل روایت یک قاید عموم یا یک اطلاقی را میآورد که اون اطلاق و عموم شامل این مورد هم میشود و مازاد بران را هم فرا میگیرد. اینجا این ذیل یک عمومی است، یک قاعده کلی است که هم مورد غسل ترتیبی رو میگیرد و هم مورد غسل ارتماسی را. نسبت به علامه داده شده است، منتها این کتاب قواعدی که من دارم چاپ جدید چاپ انتشارات جامعه مدرسین، من هرچی گشتم اینجا نبود، شاید در چاپ‌های قدیم بوده یا در ضمن بحث اغسال گاهی اشارات هایی میکنن اون دوری بوده اون جوری بوده، غرض من نیافتم این را، ولی نسبت رو که دادن عازم نسبت دادن و دلیلی هم که گفته شده است این بود که برای شما گفتم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که داریم تنقیح جلد 6 صفحه 386 تا 88 می فرماید که این اشکال وارد نیست و این مطلب قابل التزام نیست. برای این که اون حدیث زراره که در ذیلش اون مطلب آمده است یه مطلب مستقل و کلی نیست، مربوط به متن هست. در متن غسل ترتیبی و وضوع آمده است، نه چیز دیگری بیشتر از آن. بنابراین اختصاص به غسل ترتیبی دارد. یه نکته قبلا گفته بودم برای شما، الان یادآور بشویم. چه بود؟ مورد مخصص نمی شود که مطلب معروفی است در اصول، که تعبیرم از محقق نائینی است، میرزا نائینی، که چه می فرماید؟ العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت الامارد. این که گفته بودی قائل است. و بعدم می بینیم اون مواردی که می تواند بیان را به خود اختصاص بدهد چه خصوصیتی دارد، چه وضعیتی دارد. اجمالش این بود که اگر بیان به مورد شکل تطبیق داشته باشد، به نحوه تطبیق باشد، نه به نحوه بیان وارد، تطبیق باشد. اگر تطبیق باشد که عام را یا بیان را تطبیق کرده است به مورد، اون چه می شود؟ احتمال خصوصیت احتمال اقلائی می شود. احتمال خصوصیت که احتمال اقلائی شد، اطلاق جا ندارد. همیشه یکی از موانع اطلاق چه بود؟ احتمال خصوصیت اقلائی. اینو گفته بودم چون از نکته ها بود، دوباره براتون تکرار کردم. اما اجازه میدید کامل بکنم براتون. اما در این مورد گویا سیدنا میفرماید که اصلا این مطلب ربطی به غسل ارتماسی ندارد. شما یک مطلب دیگر رو هم در ذهنتون دارید، چه میگید؟ میگید اصلا این بیان که پس از غسل اگر قسمت کمی خشک مونده بود تطهیر مسحش بکند کافی هست، این جهتش فرق میکند. جهتش معلومه، جهت داره، جهتش در مورد غسل ترتیبی و وضوع هست. درباره غسل ارتباسی اصلا چیزی ندارد، مثالی ندارد. جهت ارتباس نیست، جهت ترتیبه. برای رفع موالات آمده این مطلب رو بیان کرده است. این نکته دوم بود که از نکات تکمیلی ما. نکته سوم عبارت از این است که می‌فرماید در غسل ارتماسی خروج بدن از آب قبل از ارتماس شرط نیست. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 6 باید میگفتم همون سه همون منبع، آره جلد 6 نه 6 جلد 6 مستمسک 3 جلد 6 بله نه 3 درسته حافظه نشان داد سه شش نه نه شش تنقیح ششه جواهر و مستمسک سه درست حرف شما درست جزا کامل سه جلد سه صفحه 99 در صف در جواهر جلد سه صفحه 99 می فرماید ظاهر نص و فتوا، ظاهر نصوص و فتوا این است که قبل از ارتماس خروج از آب شرط نیست. می شود آدم قسمت از بدنش مثلا پاش داخل آبه، یه مرتبه میخواد غسل التماسی بکند که شما هم اون رو سوال کردید، همونجا نیت بکند خودشو میاندازه داخل آب، تمام بدنشو زیر آب بیبرد بعد از نیت، این غسله، هیچ اشکالی ندارد. ارتماس چرا؟ ارتماس صدق میکنم و بیرون بودن از آب قبل از ارتماس وجهی ندارد. حتی میفرماید که اگر مغمورون بالماء باشد، کسی زیر آبه و زیر این کسانی که معلم شنا هستن یا شنا بلدن، در استخرهای بزرگ، همین استخرهایی که بزرگ، همین استخرهایی که آم معمولی هست دیگه، لحظات زیر آب هستن، زیر آبن، همون زیر آب که رسید یه مرتبه نیت میکنن، نیت میکند و قصد ارتماس درست، اشکالی ندارد. چرا؟ برای که ارتماس بود و هست، یک نقص داشت، اون نقصش هم جبران شد. نقصش چه بود؟ نیت بود. نیت میکند عمل درست و کامله. اما ذهن شما رو میخوانم، اجازه بدید. اما در همین رابطه تأییدی که میتونیم بکنیم این است که هم صدق ارتماس است از یک سو، و از سوی دیگر عدم اشتراط خروج قبل از ارتماس. دو نکته. نکته سوم هم اینه که فقیه حلی ابن فهد در کتاب المقتصر بحث غسل می‌فرماید که شرط نیست قبل از ارتماس خروج از آب اجماعا. این رو صریحا اجماع اعلام، مورد اجماع اعلام می‌کند. بنابراین اجماع یک، اطلاق دلیل، دو، عدم دلیل بر اشتراط خروج قبل از آب سه، این سه تا دلیل می شود مبنا و مستند برای فتوایی که در متن آمده است. فتوای متن همین است. اما در برابر این قول، قولی است از مرحوم نراقی. مرحوم نراقی در کتاب مستند همین بحث غسل جنابت و ارتماس، غسل ارتماسی، می‌فرماید که متبادر از غسل ارتماسی این است که آدم خارج از آب باشد، خودشو داخل آب قرار بدهد، این متبادر است. و کسی داخل آب باشد، اونجا مرحله بقا ارتماس صورت بگیرد. همچه ارتماسی متفاهم عرف نیست و متبادر از لفظ، ارتماس نیست. از اف الازالک که اون ارتماسی که بعد از قرار گرفتن زیر آب هست، استخر بزرگ یا فردی که دریا نورد هست، شناگره در یاد در نهار سآرن اون قایقرانا و کشتیران ها اینا رو نگن ناخده ها رو اونه که در زیر دریا میرن که اونها رو در یاد نهار بگید دیگه آلا توسعه در اصطلاح بگید اونها که ساعاتی زیادی زیر دریا با وسائل هستن یه مرتبه نیت کنن که الان غسل ارتماسی کنن البته اونا غسل ارتماسی نمیتونن چرا؟ برای اینکه وسائلی دارن که قسمت از بدنشون حفاظ دارد آب نمیرسه برای اونا مطلب جا نمیفته فقط برای شناگرهایی که زیر آب زیاد شنا میکنن گوش بدید که وقت کن اینها چه کنن؟ میفرماید که عرض کردم از اف الازالک که اگر زیر آب باشد و قصد ارتماس کند عمل عمل اختیاری نیست یک عملی است که واقع شده اگر بگیم الان ایجاد میکنه تحصیل حاصله پس عملی که اختیاری نبود متعلق تکلیف قرار نمیگیرد عمل اختیاری چه عملیه؟ که مکلف قادر بر فعل و ترکش باشه این داخل آب قرار گرفته قصد میکنه عمل عمل اختیاری نیست اشکال فنی اینه که این عمل عمل اختیاری نیست مقدماتش اختیاری بوده الان که داخل آبه الان میتونه همون لحظه خودش از آب بیاره بیرون که نمیتونه میتونه کار دیگه میتونه همون لحظه خودش داخل آب بذاره که نمیتونه پس عمل اختیاری نیست عزف عزفش رأی سید سیدون الاستاد هست کتاب تنخیف جلد 6 صفحه 88 می فرماید که بر مبنای ما یعنی مبنای سید که گفتیم اصل در اعمال و افعال ایجاده و ایجاد احداث خدید آوردنه یعنی قبلا نباشه این اصله ابقا دلیل دیگری میخواد که ابقا متعلق تکلیف باشه در داخل آب اگر کسی نیت کند باقی موندن را به عنوان غسل ارتماسی باید بگیم که خود ابقا از سوی شرع متعلق تکلیف باشد خلاف اصل دلیل خاص میخواد بنابراین عمل صدق نمی کند مگر اینکه ایجاد بشود ابقا خلاف اصل و نیاز به دلیل دارد بنابراین بر مسلک سیدنا الاستاد در غسل ارتماسی باید مکلف بیرون از آب قرار داشته باشد حداقل قسمت قابل توجه از بدنش که معظم اعضاش که قصد کند ارتماس را با نیت رمز کند آنگاه غسل ارتماسی محقق می شود در غیر این صورت شک در تحقق است و شک در تحقق عبادت مساوی با عدم تحقق اون عبادت است بنابراین عمل عبادی است اولا اضافه کنید که بعضی از عزیزان به من میگن که مکرر گفتن البته امروز هم یک عزیزی من گفت خب چرا فتوا اعلام نمی کنی حالا شما منو با من را بیایید من تا اعظم اهل فتوا باشن جرأت به اعلام فتوا ندارم ولی میگم من حیث الادله و من حیث التحلیل اولا این است که باید در غسل ارتماسی چه کند؟ بدن خارج از آب باشد تا وارد آب بشود با قصد غسل و ارتباس قطعا محقق بشن، هم اولا هست هم احوت، اولا من حیث الامن، احوت من حیث دلیل. خب شما این رو هم فتوا تلقی کنید با این حقیر، با دیده اغماز بنگرید. در نتیجه غسل ارتباسی با تمام کیفیت هایی که داشت کامل شد، که یک غسلی است که باید با این خصوصیات انجام بگیرد. و اگر می داند که قسمت از بدن مثل سر و ریش و اینجا وضعیتش طوریست که با یک بار ارتماس آب وارد پوست بدن نمی شود، لازم است تخلیل شعر، باید موی سرش را موی ریشش را با شانه یا با دست خودش تخلیل کند تا این که آب به پوست بدن برسد. اگر شک در وصول بکند کافی نیست، باید یقین کند که آب به پوست بدن رسیده است و این غسل غسل درستی است بلا شبهه ولا اشکال. و از غسل ترتیبی احیانا راحت‌تر و آسان‌تر هم هست برای سلامت.
باقی مونده از همین بحث که ناظم سید فرمود که تمام بدن تحت الماء باشه، لو کان تمام بدن تحت الماء، عبارت سید یزید، فنبل غسل و حرکه بدن او کفا علی الاقوا، این حرکه من فرمود این علی الاقوا.
اصل قضیه رو گفت تحت الماء، همون شرحی بود که دادم، خودم هم به دلک و به تحرک توجه داشتم، نوبت به دلک و تحرک نرسید. ما گفتیم که تحت الماء دیگه خلاف احتیاطه، تحت الماء دیگه شک در تحقق عمل میکنیم، تحرک اولم یا تحرک تمام. هرچند سید الحکیم گفته است که تحرک لازم نیست، قبل از که شما بلند بشوید بر محمد و آل بیت محمد صلوات الله علیه و آله.